أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. همونطور که مستحضر هستید عزیزان، ما در دو جلسه گذشته در باب غیبت صحبت کردیم و عرض شد خدمت شما که مرحوم شیخ خلاف آنچه که مرسوم هستش که اول تعریف از عنوان بحث رو می کنند، ایشون اول بیان حکم غیبت رو کردند و برای اون از ادله اربعه دلالت هایی رو آوردند، بعد چند مورد فرعی رو مانند غیبت کودک ممیز و غیر ممیز و غیبت دیوانه رو مطرح کردند و در این جلسه بحث رو این قسمت رسید که قرار شد جناب شیخ حقیقت غیبت رو بیان کنند. خب در باب حقیقت غیبت، مرحوم شیخ از کتاب‌های لغت مصباح و قاموس و نهایه تعریفی رو میارند و متن بعضی از اون تعریف‌ها رو مانند آنچه که از کتاب لغت مصباح هستش ایشون بررسی می‌کنند و برای برداشت‌هایی که از الفاظی که در این تعریف وجود داره اخبار و روایاتی رو شاهد مثال میارن که انشالله این مطالب رو از روی متن پیاده میکنیم و جناب شیخ تعریفهایی رو هم از جناب شهید در کشف الریبه، شهید ثانی در کشف الریبه میارن که میگن نظر شهید این استش که غیبت آن چیزیست که شخص نسبت به اون وقتی که آشکار بشه کراهت پیدا میکنه و بیان نقص شخصه که در عرف اون نقص رو به عنوان عیب میپذیرن، اما باید شخص قصد انتقاص داشته باشه. انتقاص یعنی وارد کردن نقص، قصدش اینه باشه که عیب رو به اون شخصی که داره غیبت میشود نسبت بده. اما بعد خود جناب شیخ میفرماید که این تعریفی که جناب شیخ کردند، یعنی این قصد انتقاصی رو که ایشون آوردن، خود همین مطلب رو خود جناب شهید ثانی در جای دیگه نقضش میکنن به این معنی که خودشون هم این تعریف رو در بیان غیبت قبول ندارن. حالا این متن رو میرسیم. در انتها جناب شیخ یک اولت تعاریف دارند که به عنوان بهترین تعریف ذکر میکنند. در اونجا جناب شیخ نظرشون این هستش که اگر ما کراهتی رو که در روایت وجود داره و در کتابهای لغت وجود داره به اون کلام، به اون ذکر عرض کنم خدمت شما که برگردونیم غیبت، اون وقت این تعریف از اون این میشه که غیبت میشه عیب مستوری که مقتاب قصد انتقاص رو نداشته باشه. به این معنا که یعنی اگر یک عیبی درون یک شخصی پنهانه، مستوره و دیگران هم نمیدونن، اما عرض کنم خدمت شما که شخصی که داره غیبت میکنه، شخص مغتاب، قصدش این نیستش که مثلا بیاد و نقص اون طرف رو آشکار کنه، بلکه همینجوری یه مطلبی رو گفته، میفهمد این غیبت محسوب میشه. پس یه وقتی یک عیبی مستور هست، یک عیبی پنهان هست، اما شخص گوینده هم قصد این که اون نقص رو از اون طرف که نقص هستش، از اون جانب که نقص هستش بیان کنه نمیاد، بلکه همینطور یه مطلبی رو گفته، قصد انتقاص نداشته، میفرماید این عیبه. از اون طرف هم جناب شیخ میفرماید که عیب مستور غیبت این هستش که عیب غیر مستور، یک نفر یک عیبی داره آشکار، همه دارن میبینن، مثلا عرض کنم خدمت شما که نابیناست، مثلا کمبیناست، مثلا چاقه، این شخص بیاد و این عیب غیر مستور رو عرض کنم خدمت شما که بیان کنه، یعنی چیزی که همه میدونن، همه آشکاره براشون، بیان کنه، اما قصدش چی باشه؟ قصد انتقاص داشته باشه. یعنی این رو داره از این بابت میگه که میخواد طرف رو از خودم خدمت شما که نقصش رو آشکار کنه. این رو هم ایشون غیبت میدونن. بعد البته جناب شیخ میفرماد که این در صورتی بود که ما ارجاع کراهت رو به کلام بدونیم، اما اگر ارجاع کراهت رو به وصف و اون عیب و نقص برگردونیم، اون یه بحث دیگه است که در اون صورت اون وقت میتونیم نتیجه بگیریم که اون عیوب مستوری که عرض کنم خدمت شما که اون عیوبی که غیر مستوره، یعنی آشکاره، طرف داره میبینه، مثلا عیب، حالا این عیوب شامل عیوب دنیایی و مادی و معنوی و اخلاقی اینجور مسائل میشه، حالا که مطرح میکنیم میفهمد که اگر یه وقتی عیب غیر مستوری رو، مثلا که طرف موهاش کم پشته، کچله، این عیب رو که آشکار هستش، غیر مستور هستش، و قصد طرف هم این نیستش که انتقاصی برای اون شخص غیبت شونده داشته باشه، بیان کنه، این رو دیگه عیب نمیتونی بشماریم. و برای این احتمال مؤیداتی رو جناب شیخ از اخبار میارن که میگن بله، ما آنچه که از روایات برداشت میکنیم این استش که اون دسته از عیوبی که پنهان هست از نگاه مردم رو نمیتوان آشکارش کرد، وگرنه اگر یک سری از عیوبی که آشکار هست، ایرادات و نواقصی که در درون فرد وجود داره و آشکارم هستش، اما ما هم اگر بیانش میکنیم از باب ذم و استهزاء و سرزنش نیست، بلکه ما داریم مثلا بیان واقع رو میگیم و قصدمون هم انتقاص نیست، اون وقت میفهمد در اینجا دیگه غیبت گفته نمیشه، غیبت به اینجا صدق نمیکنه. خب حالا ما بحث رو پیش ببریم، صفحه 321 عرض کنم خدمت شما، جلد اول، چاپای کنگره. بقی الکلام فی امورن الاول و الغیبت و اسم و مصدرن لاغتابه او مصدرن لقابه. خب ما قبلا جلسه اول در باب غیبت گفتیم خدمت عزیزان که غیبت به کسر غین یعنی غیبه، اسم مصدر از باب افتعاله به معنای پشت سر کسی صحبت کردن، غیبه به فتح غین مصدر ثلاثی مجرد از غابه است به معنی آبه، یعنی عیب کسی رو گفتن. حالا اینجا هم داره میفهمد غیبت اسم و مصدر لاغتابه، یعنی همون مصدر باب افتعال، یا اینکه غیبت مصدر لغابه، یعنی غیبت، اون وقت چیه؟ این مصدر ثلاثی مجرد از غابه است که به معنی آبه، یعنی عیبی کسی رو گفتن. خب حالا جناب شیخ دارن سه تا تعریف از سه تا کتاب لغت میارن. ففی المصباح اغتابه، اغتابه یعنی چی؟ یعنی اذا ذکره به ما یکرهو من العیوب و هو حق. میفرماید که مثلا شخصی را با عیبی که درون او هست، یعنی من العیوب و هو حق، یعنی شخص این عیب رو درونش وجود داره، این رو چیکار کنید؟ این عیب رو شما ذکر کنید و اون فرد هم ناراحت بشه. به ما یکرهو اذا ذکره به ما یکرهه من العیوب و هو حق. میفرماید که زمانی که شما یاد میکنی یک فردی رو با اون عیوبی که اگر اون عیوب رو متوجه بشه یکرهه، کراهت پیدا میکنه نسبت به اون، و البته این عیوب هم در اون وجود داره، این عبارت مصباح از عرض کنم خدمت شما که اغتابه هستش. و الاسم غیبه، میفهمد اسم مصدرش هم غیبت هستش. خب این تعریف مصباح بود. بعد تعریف قاموس فیروزآبادی میفهمد که غابهو به چه معناست؟ ای آبهو، یعنی ای به طرف رو گفتن، ای به فرد رو بیان کردن، ای بهش رو آشکار کردن، و ذکرهو به ما فیه من از سو، و اینکه یاد کنی اون شخص رو به آن چیزی که در او وجود داره از بدیها. خیلی خب، به ما فیه یعنی در اون وجود داره. میدونید که اگر درون فرد اون عیبی رو که شما پشت سرش حرف میزنی وجود نداشته باشه، این دیگه غیبت نیست، این بهتانه، تهمته. و ان النهایه ابن اسیر ان یذکر الانسان فی غیبته به سوء مما یکون فی، میفرماید که یاد کنید یک انسانی رو، سخن از یک انسانی کنید در غیبتش، در نبودش، به سوء، به بدی که مما یکون فی، که در اون شخص این بدی هم البته وجود داره. پس این استش که انسان در غیاب خودش، در غیاب مثلا فلان فرد، در غیاب اون شخص، اون شخص رو با بدی ها یاد کردن. این هم تعریف نهایی ابن اسیره. و ظاهر من الکل، می فهمد اون چی که از همه اینها برداشت میشه، خصوصا القاموس، خصوصا اون چی که در کتاب قاموس، لغتنامه قاموس فیروزآبادی اومده، که المفسر لها، که تفسیر میکنه برای غیبت، اولا بالعیب، می فهمد اولا که باید عیب باشه، غیبت بیان عیبه، ان المراده ذکره فی مقام الانتقاض، که مراد، عرض کنم خدمت شما که مراد از غیبت یاد کردن، عرض کنم خدمت شما که انسان در مقام انتقاضه. انتقاض به معنای نقص وارد کردنه. اینکه ما باید در مقام چی باشیم؟ بخوایم قصدمون این باشه که نقص طرف رو وارد کنیم. ان المراده، مراد از غیبت اینه که یاد کنیم انسان رو در مقام نقص، در مقام وارد کردن نقص به اون شخص. و المراد بالموصول، مراد از اون مای موصول در بما یکرهو هو نفس و نقص لذیفی، یعنی چی؟ یعنی اون نقصی که به ما یکرهو، ما یعنی اون نقصی که، اون عیبی که درون شخص غیبت شونده وجود داره. پس عرض کنم خدمت شما این شد که اولا که شخص در مقام انتقاض و نقص وارد کردن باشه و باید اون نقص و عیب درون فرد وجود داشته باشه، لذا اگر وجود نداشته باشه، عرض کردیم، میشه تهمت و بهتان. و ظاهر من الکراهه، ببینید حالا یه مطلب رو از بیرون عرض کنم، این و ظاهر من الکراهه تا این سخت میخواد یه مطلبی رو بگه. میگه اون کراهت، این که در عبارت مصباح گفتیم اذا ذکرهو به ما یکرهو من العیوب و هو حق، اون کلمه کراهتی که در اونجا وجود داره، این کراهت رو سه جور میشه تعبیر کرد. یه وقتی از این کراهتی که گفته میشه اونجا به معنای وجود یک عیبیه، یعنی کراهت به وجود اون عیب در اون شخصه. دقت داشته باشید عزیزان، یعنی شخص کراهت داره، شخصی که غیبت می شود، نه غیبت کننده و شخص مغتاب، شخص غیبت شونده کراهت به وجود اون عیب داره، یه عیبی درونش وجود داره. عرض کنم خدمت شما که این شخص از این کراهت داره، یه عیبی درونش هست، مثلا چاقه، مثلا کچله، مثلا نابیناست. آقا این کراهت نسبت به وجود اون عیب داره. یه وقتی برداشت و ظاهر از کراهت در عبارت مصباح این رو میرسونه که جناب شیخ میفرماید این مقصود نیست قطعاً، چرا که بعضی وقتا امکان داره که شخص اصلا یه عیبی هم درونش باشه ولی اصلا بدش نیاد، لذا این ملاک نیست. یه وقتی هم میفهمد کراهت به آشکار شدن یک عیبیه، یعنی شخصی که داره غیبت میشه از این که اون عیبش آشکار بشه کراهت داره. این هم یک برداشته. و یک برداشت آخری که جناب شیخ میفهمد این تعریف بر او جملاتی از اخبار دلالت داره، این ظاهرن ملاکه که کراهت به معنای یاد شدن اون شخص، یعنی غیبت شونده، به اون عیبه، یعنی اون شخص غیبت شونده کراهت داره از اینکه او یاد بشه در نزد دیگران با اون عیب. این هم یک برداشتی که البته روایات و اخبار دال بر همین تعریف از کراهت میکنن. حالا این متن رو بخونیم. و ظاهر من الکراهه فی عبارت المصباح، یک، اولین مطلب که برداشت میشه از کراهتی که در تعریف مصباح وجود داره، در اونجا که میفهمد به ما یکره و من العیوب، میفهمد که و ظاهر من الکراهه فی عبارت المصباح کراهت و وجودهی، یعنی وجود اون نقص، وجود اون عیب، منظور از اون کراهت، کراهت داشتن نسبت به اون عرض کنم خدمت شما که نقص و عیبه، یعنی شخص از اون چیزی که درونش وجود داره ناراحت میشه. خب این که ملاک نیست، چون بعضی وقتا پیش میاد که اصلا شخص درونش یک عیبی و نقصی وجود داره و هیچ هم ناراحت نمیشه. خب ولکن نه غیر مقصود قطعا، میفهمد این تعریفی که شما از کراهت میدید این قطعا اشتباهه، پس این ملاک نیست. یا اینکه فالمراد اما، پس این دومین برداشت از کراهت، فالمراد اما کراهت و ظهورهی ولو لم یکره وجوده، میفهمد کراهت از ظاهر شدن و آشکار شدن عیبه، ولو اینکه از خودم خدمت شما که از وجود اون عیب اصلا کراهتی نداشته باشه شخص. پس این فرق میکنه با اون اولی، یه وقتی کراهت به وجود یک عیبی که اون میشه اولی، یه وقتی کراهت به آشکار شدن یک عیبه. تفاوتش در اینه که یه وقتی انسان کراهت از اینکه اون عیبش آشکار بشه داره، ولو اینکه ولو لم یکره وجوده، ولو اینکه کراهت از وجود خود اون عیب نداره ولی از ظاهر شدنش داره، کل میل الی القواه. خب یه وقتی هم میفهمد و اما کراهت و ذکرهی به ذالک العیب، این هم یه تعریف سومی از کراهت که میفهمد بر این تعریف بعضی از اخبار دلالت میکنه. یا اینکه کراهت داشتن چی آقا؟ کراهت داشتن به گفتن اون عیب و ذکر اون عیبه. بله خب بعد میفرماید که و علی هذا تعریف، بر اساس این تعریف سومی، تعریف که مراد از ذکر خودش باشه که اون عیب رو مطرح کنن، دلت جملتون من الاخبار مثل قوله صلی الله علیه و آله و سلم و قد سأله ابو ذر عن الغیبه، که ابو ذر از پیامبر اسلام درباره غیبت سوال کرد، حضرت فرمود انها ذکرک اخاک به ما یکرهو، این استش که غیبت یاد کردن برادرت به آن چیزی که از اون کراهت داره. خب میفرماید که و نبوی و فی نبوی ناخر قال اتدرون ما الغیبه، از پیغمبر سوال کرد که میتونید غیبت چیه، قالوا الله و رسوله اعلم، گفتن که خدا و رسولش بهتر میداند، قال ذکرک اخاک به ما یکرهو، این استش که برادرت رو به اون چیزی که ازش بدش میاد شما اون رو چیکار کنی، یادش کنی. خب ولذا قال فی جامع المقاصد محقق کرکی، حالا ایشون چی فرموده؟ ان حقیقت الغیبه بر اساس اون چیزی که بر اخبار اومده، علی ما فی الاخبار، محقق کرده که اینجور میفهمد که ان تقول فی اخی که ما یکره مما هو فی، اینه که در برابر در باره برادرت گفته ای داشته باشی که کراهت رو شامل بشه برای او، انتقول فی اخیکه یک گفتاری رو که یک حرف و سخنی رو که به ما یکراهو، یعنی کراهت نسبت به اون داره، مما هو فی، البته درون اون شخص هم این سخن و این عیب باید وجود داشته باشه، وگرنه از کدیم اگر وجود نداشته باشه که اصلا تهمت میشه. خب اینجا میفرماد ول مراد به ما یکرهو چیه؟ این که گفته میشه ما یکرهو، اون گفتاری که درون اون شخص باید وجود داشته باشه و از اون گفتار کراهت داشته باشه، میفهمد کما تقدم فی عبارت المصباح ما یکرهو ظهورو، اون چیزیست که از آشکار شدنش اون رو کراهت داره، منظور اون چیزیست که اگر که پیدا و بیان بشه از اون ناراحت میشه، عرض کنم خدمت شما که باعث ناراحتی طرف میشه، سوا اون کره وجوده، حالا فرقی نمیکنه، میخواد کراهت داشته باشه از وجود اون چیز، مانند مثلا برس و مرض برس و جزا، یا اینکه نه اصلا کراهت نسبت به اون نداره، املا کلمیله یا کلمیل الالقواه، مانند چیزهایی که یک فردی میل و قواه داره و عرض کنم خدمت شما که از آشکار شدنش هم کراهت نداره. خب حالا می فهمد و یحتمل ان یراد بالموصول، احتمال داره از اون مای موصول که به ما یکرهو گفته میشه اون ما چی باشه؟ نفس الکلام الذی یذکر الشخص به، امکان داره که مراد ما موصول نفس کلامی باشه که یاد میشه اون شخص غیبت شونده به وسیله اون کلام، یعنی به وسیله آن کلام و یکون کراهته. حالا میفهمد که این کراهت گاهی اوقات چجوریه، این کراهت گاهی اوقات، پس ما یک مطلب رو قبلش بگیم، پس احتمال داره منظور از ماء موصول یحتمل ان یراد بالموصول نفس خود کلامی باشه که اون شخص غیبت شونده با اون چی میشه یاد میشه، پس کلامی است که با اون شخص غیبت شونده عرض کنم خدمت شما که یاد میشه و یکون کراهت و ناراحت میشه و میفهمد حالا این ناراحتی شخص، این ناپسندی شخص چند حالت داره، اما لکونهی اظهارن للعیب، میفهمد به خاطر این استش که آشکار شده اون عیب پنهانش، پس یه وقتی سخنی هستش که با اون سخن شما پشت سر کسی حرفی میزنی و ناراحت میشه، حالا این ناراحتی، این کراهت یه وقتی به خاطر این هستش که شما عیب پنهان اون رو شخص رو آشکار کردی، یه عیبی بوده هیچ کس نمیدونسته، شما اومدی و مطرحش کردی. یا میفرماید که اما لکونهی صادرن علا جهتل مذمت و الاستخفاف و الاستهزاء و لم یکن العیب مما یکره اظهارو، یه وقتی هم میفهمد این ناراحتی به خاطر این استش که اون سخنانی که از طرف صادر شده بر اساس مذمت و استخفاف و استهزاء و مسخره کردن، هرچند که چی و لم یکن العیب، هرچند که این عیب از اون دست عیوبی نیستش که از آشکار شدنش آدم ناراحت بشه، لم یکن العیب مما یکره اظهارو، از اون دست از عیب ها و نواقصی نیستش که وقتی آشکار بشه انسان ناراحت بشه. اما شما یه جوری گفتی، یه جوری این رو، این عیب رو مطرح کردی که باعث مثلا ناراحتی و استخفاف و مذمت و سرزنش و استهزاء طرف شده، اون عیبه عیبی نیست که مثلا خیلی بخواد موجب ناراحتی شد، اما تو یه جوری مطرحش کردی که موجب استخفاف شده، لکونهی ظاهرن به نفسه، به خاطر اون عیب اصلا ظاهره، عیب ظاهری، مثلا یکی موهاش کمه، خب موهاش کم پشته، ولی تو یه جوری میگی که موجب کچله، نمیدونم یه جوری میگی آقا سرش تاسه، نمیدونم اصلا فلانه، یه جوری میگی که البته این ظاهریه، عیب ظاهریه، عیب به نفسه است، کسی هم خیلی از این برداشت بد نمی کنه، اما تو یه جوری بگی که موجب استخفافش بشه. یا می فهمد که نه، این کراهت اما لکونهی به خاطر این استش که این گفتن تو مشعرن به ذم و لم یقصد المتکلم از ذم، از ذم بگی، می فهمد که نه، یه وقتی هم هستش که این نوع گفتن تو، این بیان کردن تو یه جوری اشعار به ذم و سرزنش داره، اگرچه توی عرض کنم خدمت شما که غیبت کننده و شخص مختار قصدت این نیستش که به وسیله اون گفتن این فرد رو چگار کنی، سرزنش کنی، مانند القابی که مشعر به ذمه، مثلا همین که عرض کردیم، یه وقتی یک نفر موهاش کم پشته اما تو از لفظ یک مثلا کچلی استفاده، آه یار طرف کچله، خب دیگه، یا مثلا طرف یه مقدار وزنش زیاده، آه چاقه، یه جوری میگه که این کلام تو اشعاره به ذم داره. خب میفرماد که قال فصحاح جوهری الغیبتو، ایشون میگد که الغیبتو ان یتکلم خلف و انسان مستور دما یقمه لو سمع. غیبت چیه؟ میفهمد غیبت این استش که تکلم بشه، صحبت بشه پشت سر انسان، خلف و انسان که البته اون شخص پنهانه، الان حضور نداره، بما یقمه، به چیزی که اگر بشنوه، لو سمعه یقمه، اگر بشنوه موجب ناراحتیش میشه. پس ایشون غیبت رو این میدونه که انسان پشت سر کسی که مستور هستش حرفی رو بزنه که اگر اون فرد متوجه اون حرف بشه یقمه، و ظاهره التکلم بکلام یقمه لو سمعه، ظاهر این حرف این هستش که تکلم، صحبت کردن با کلامی است که باعث ناراحتی میشه اگر بشنوه. بل فی کلام بعض من غارب اسرنا ان الاجماع و الاخبار متطابقان الا ان حقیقت الغیبه ان یذکر الغیر به ما یکره لو سمعه. می فهمد که بله، عرض کنم خدمت شما که از آنچه که بعضی از نزدیکان در عصر ما در کلام اونها وجود داره این استش که اجماع و اخبار متطابقان تطابق دارن، منطبق هستند بر اینکه غیبت چیه؟ این استش که ان حقیقت الغیبه ان یذکر الغیر، این که شما یاد کنید یک غیری رو، به ما یکرهه لو سمعه، به چیزی که کراهت داره اگر بشنوه. حالا میخواد سوا اون کان به نقصن فی نفسهی، یه وقتی شما دارید در مورد پشتر کسی یه حرفی رو میزنی که اگر بشنوه ناراحت میشه، حالا این یه نقصی رو داره میگه، یه عیبی رو از طرف داره میگه، یا تو وجود فرده یا در بدنشه یا در دینشه، مثلا آدم عرض کنم خدمت شما که کاهل نمازیه، آدم عرض کنم خدمت شما که مثلا بی اعتقادیه، کم اعتقادیه، مسائل دینیش رو مطرح کنی و نقصش رو به این طریق از نظر دینی بگی، یا نواقص دنیایی داره، مثلا طرف فقیره، یک عیب فقر در اون شخص وجود داره، شما بیا اینا رو بگی، میفرماید که اینا همه چیه؟ اینا عرض کنم خدمت شما همه غیبته، چون اگر بشنوه ناراحت میشه که شما در مورد نقص دنیایی و نمیدونم دینی و بدنی و نفسیش گفتی، یا حتی او فی ما یتعلق بهی من الاشیا، یا حتی شما بیا چیکار کنی چیزهایی که متعلق به اون فرد از پیرامونش بیای حرفی بزنی، مثلا نمیدونم عرض کنم خدمت شما که حالا زندگی خیلی ساده ای داره یا ماشین خیلی حقیرانه ای داره، تو بیای بگی آره این همون قرازه ای که سوار میشه، گاری که سوار میشه، این بالاخره نقصش محسوب بشه و به فهمه ناراحت بشه. و ظاهره، ظاهر این مطلب این استش که ارادت الکلام المکروه، مراد چیه؟ مراد یه سخنیه که موجب کراهت اون شخص غیبت کننده عرض کنم خدمت شما که بشه. خب یعنی یه کلامی گفته بشه که موجب کراهت اون فرد بشه. میفهمد و قال شهید الثانی فی کشف الغیبه ان الغیبت ذکر الانسان فی حال غیبتهی به ما یکره نسبته الی مما یعد نقصا فی الارض به قصد الانتقاص وزنم. دقت داشته باشید، میفهمد شهید ثانی در کتاب کشف الغیبه تعریفشون از غیبت اینه، میفهمن غیبت یاد کردن انسان در حال غیبت و نبودن اون شخص به اون چیزی که به ما یکره نسبته الی، ناراحتی اون چیزی که، یعنی میخواد بفهمد که در حال غیبت با اون چیزی که به اون شخص غیبت شونده انسان نسبت میده ناراحت میشه، و ناراحتیش به خاطر چیه؟ مما یعد و نقصا فی الارف، شما یک چیزهایی رو که در عرف نقص محسوب میشه برای اون میشموری، یعنی در عرف یک چیزهایی رو، عرف این رو نقص میدونه، عرف اینها رو عیب میدونه، شما یه چیزهایی رو که نقص است در عرف و عیب است در عرف به اون شخص نسبت میدی و اون شخص ناراحت میشود و البته میفهمد به قصد الانتقاص وزن، و شما هم قصد این هستش که این انتقاص رو داشته باشه، یعنی نقص وارد کنی با این حرفت، سرزنش کنی اون فرد رو. خب حالا اگر تعریف این تعریفی که جناب شهید ثانی میگه در کشف الغیبه باشه، اون وقت یه مطلبی پیش میاد، ایشون میگن به قصد الانتقاص، وقتی میگن به قصد الانتقاص اون وقت یعنی اگر کسی قصد انتقاص نداشته باشه و اون وقت یک نقصی هم درون فرد وجود داشته باشه و عرف هم اون نقص رو بدونه، اون وقت چون ما قصدش انتقاص نیست ما بگیم چی؟ بگیم غیبت نیست. بعد البته جناب شیخ میفرماید که این حرفی که خود جناب شهید ثانی در کتاب کشف الغیبه داره با حرفای دیگه سازگاری نداره، چون خود ایشون رو هم غیبت رو ولو اینکه طرف قصد انتقاص نداشته باشه ولی بیان عرض کنم خدمت شما که عیب طرف باشه رو غیبت میشماره، لذا این حرفی رو که زده خیلی حرف عرض کنم خدمت شما که قابل قبول نیست. میفهمد و یخرج علی هذا التعریف، یخرج چه چیزی؟ میگه غیبت خارج میشود بر اساس این تعریف، یا بفرمایید حالا اگر میخواید فاعل رو در نظر بگیرید، بگیرید اون مواردی که، و یخرج علی هذا التعریف اون مواردی که اذا ذکر الشخص خارج میشه بر اساس این تعریف چه چیزی؟ اون مواردی که اذا ذکر الشخص به صفات ظاهره یکون وجودها نقصن ما عدم انتقاصه به ذلک، بله چه چیزهایی خارج میشه از این تعریف غیبت؟ اون مواردی که وقتی که شخص ذکر میشه، یاد میشه به صفات ظاهره‌ای، که یعنی منظور اون عیوب ظاهره‌ای که یکون وجودها نقصن، مع عدم قصد انتقاضی، که طرف قصد انتقاضش نداره با اون گفتن این مطالب، نه بیان واقعیت کرده، اومده گفته آقا طرف مثلا نداره، طرف نمیدونم ماشینش مدلش پایینه، طرف ارسون خدمت شما که موهاش ریخته، طرف یه مقدار وزنش زیاده، زیادی لاغره، نمیدونم قیافش اینجوریه، اومده ولی قصدش انتقاص نیست. میفرماد اگه اینطور باشه بر اساس تعریف شهید ما باید بگیم که این غیبت نیست، ولی میفرماد معنهو داخلان فتریف، در حالی که از نظر خود شهید این جزء تعریف محسوب میشه. چرا؟ زیرا حیثو ادن خود شهید شمرده من الغیبه ذکر بعض الاشخاص به صفات المعروف بها، گفته که آقا شما مثلا یه نفر بگی اعمش، کسی که بیناییش ضعیفه، یا اعور، کسی نا، خود شهید اومده گفته که این صفاتی که معروف هستش به اون صفات، همه میشناسنش، مثل نابینایی، کمبینایی، کچلی، لاغری، خود شخص بیاد اینا رو مطرح کنه ولو اینکه قصدش هم قصد انتقاص نباشه، خود شهید اینا رو در شمار و اعداد غیبت شمرده. حیث عد من الغیبه ذکر بعض الاشخاص به صفات المعروف بها کالاعمش والاعور و نحوه و کذالک و کذالک. ببین این کذالک یه مطلبی رو میخواد بگه، میخواد بگه که بله یه وقتی شما هستش میخوای یه جاریه رو، یه کنیزی رو خریداری کنی، خب وقتی که میخوای خریداری کنی یه نفر میاد میگه این ایرادات رو داره، این اشکالات رو داره، این بیان واقع، خب داره عیب طرف رو میگه دیگه، میگه این غیبت هست اما جزء غیبت هایی هستش که استثناء شده. پس باید در نظر بگیریم که چون ما میتونیم درباره یک جاریه‌ای که میخوایم خریداری کنیم، یک کنیزی که میخوایم خریداری کنیم، ذکر عیوبش رو میگیم، پس به این معناست که پس غیبت محسوب نمیشه چون بیان واقعیت رو داریم میکنیم. میگه نه، اینها بیان واقعیت هست درست، اینها ذکر عیوب طرف هست درست، اما غیبت هم هست، غیبت هم هست اما جز غیبت هایی که استثناء شده. پس غیبت هست اما غیبتی که استثناء شده میباشد. اینو باید دقت کنید. و کذالک یعنی اینکه از جز افراد غیبته، و کذالک یعنی جزء افراد غیبت ذکر عیوب الجاریت التي یراد شراؤها، ذکر بیان عیب جاریه که اراده میشه خریدن اون جاریه، اذا لم یقصد من که قصد نمیشه از ذکر اون، مگر بیان، یعنی قصد انتقاص نداره، طرف نمیخواد بیاد نقص و عیب طرف رو بگه که طرف رو سرزنش و استهزا کنه، نداره بیان واقعیت میکنه، اما میفرماید که این هم و کذالک یعنی جزء افراد غیبته. و غیر ذالک هم ما ذکره و هو غیره من المستثنیات، میگفتن سایر مواردی که ذکر کرده شهید، اون موارد رو و غیر شهید هم ذکر کرده، اینا جزء دیگه استثناءات غیبته، یعنی اینا غیبت هست اما غیبت های استثناء شده. پس به این معنا که اگر شما اومدی گفتی آقا خب طرف کچله دیگه، چرا، منم که نمیخوام مثلا استهزاش کنم، من میخوام آدرس بدم، آقا همونی که کچله، همونی که چاقه، همونی که نمیدونم فلانه، نه میگن اگر شما بیان نقص کردی ولو اینکه قصدت هم قصد انتقاص نباشه، چی آقا جان، اینجا غیبت محسوب میشه. تا اینجا این جور رو داره میگه، حالا امکان داره که مطلب بعدها یه جور دیگه مطرح کنه جناب شیخ. این و دعوا ان قصد الانتقاص رو رها کنید، میایید والاولا به ملاحظه ما تقدم من الاخبار، که انشالله ما این رو برای جلسه آینده اول التعاریف رو بیان میکنیم خدمت شما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.